أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در باب معنای اصطلاحی و حقیقت تقلید چهار قول وجود داره. قول اول این بود که تقلید عبارت هست از التزام قلبی. باز باشه علایب ندارم ها، التزام قلبی به قول غیر. چند دلیل بر این قول اقامه شد و همگی مورد نقد و اشکال واقع شد. قول دوم این است که تقلید عبارت است از نفس عمل، یعنی این که کسی عمل بکند بر طبق نظر مجتهد و مفتی، تقلید به این عمل او صدق میکنه. عزم و قصد و بناگذاری و التزام به اینکه به رأی دیگری عمل بکند، اینا از مقدمات تقلیده. تقلید از جنس عمله. به خود عمل میگن تقلید. این قول هم بر این قول هم چند دلیل اقامه شده که بعضی از این ادله وافی به مقصود هست، اما بعضیش محل اشکال. دلیل اول اینه، تقلید در هر چیزی مناسب با اون چیزه. مثلا تقلید در سخن گفتن به این است که شخص مقلد سخن بگه. تقلید در کتابت به این است که همانند او بنویسد. تقلید در اعتقاد به این است که اعتقادش همانند او باشد، که در این صورت تقلید میشه یک امر قلبی. بله، در صورتی که تقلید در اعتقاد بشه. میگه شما اینجور گمان میکنی، فکر میکنی، منم اینجور فکر میکنم. نه، ببینید ما به اون، نه ببینید، این که حالا ما میگیم عمل جوانهی یا جوارهی، اون عمل منظور ما نیست. ما اگر میگیم عمل، عمل در مقابل التزام قلبی است، و الا میگیم گاهی قلب عمل داره، عمل جوانهی داریم و عمل جوارهی، اون عمل منظور نیست. اینجا عمل مقابل التزام قلبی است، مقابل اعتقاده. پس به طور کلی بسته به این که متعلق تقلید چه چیزی باشه، تقلید از سنخ و جنس همون خواهد بود. در مورد عمل به احکام شرعی هم تقلید از سنخ عمله، چون مکلفین تکالیف و وظائفی بر عهده دارند که باید این تکالیف رو بشناسن و به اونها عمل بکنن. برای اینکه خب به علم اجمالی این تکالیف بر اونها ثابت شده، در صورتی تقلید برای عامی صدق می کند که او بر طبق آنچه که از راه تعلم فهمیده عمل بکنه. صرف التزام قلبی نمیتونه بر اعمال و افعال خارجی عارض بشه، چون اصلا بحث ما در اعمال خارجی است. ما وقتی میگیم مقلد، یعنی مقلد در چی؟ مقلد در عمل به احکام. تقلید مربوط به عمل به تکالیف شرعی است. پس پیروی، اتباع، متابعت از مفتی و مجتهد برای عامی وقتی صدق می کند که در مقام عمل این عامی مثل اونها، مثل اونچه که اونها گفتند عمل بکنه. و این یه امر عقلایی است. خوب عنایت بکنید، تا مادامی که عملی از شخص صادر نشه عقلا نمیگن این شخص پیروی کرد، این شخص تقلید کرد. مثلا اگر کسی به نزد پزشک بره برای معالجه، یه مریضی اگر بره نزد پزشک و بخواد معالجه بکنه، اگر اینجا طبیب نسخه‌ای به او داد، دارویی رو برای او تجویز کرد، در چه صورت عقلا میگن این از طبیب پیروی کرد، از نظر طبیب متابعت کرد؟ آیا همین که مریض از مطب دکتر بیرون آمد و پیش خودش گفت خب من به این دستور باید عمل بکنم، بنا گذاشت بر این که عمل بکنه، به صرف التزام قلبی مریض برای عمل به دستور طبیب میتوانیم به این مریض بگیم این مریض داره از نظر و رأی طبیب متابعت و پیروی میکنه؟ میگیم یا نه؟ نه مسلم. وقتی میگیم این مریض داره به دستور پزشک عمل میکنه که شروع به عمل بر طبق نظر و رأی طبیب کرده باشه، صرف التزام به این که به رأی این عمل بکند از ناحیه این مریض موجب صدق عنوان تبعیت و تقلید و پیروی نخواهد شد. پس ببینید خلاصه دلیل اول این شد که بسته به این که متعلق تقلید چه باشه، جنس تقلید تغییر میکنه. تقلید در رفتار، تقلید در گفتار، تقلید در عمل، اینها هر کدام مبین جنس تقلیدن. و این یک روش و سیره عقلایی است. در مسئله عمل به احکام شرعیه اون چه که باعث میشه بر عامی صدق عنوان مقلد بکنه و کار او تقلید به حساب بیاد، عمل او بر اساس نظر مجتهد و مفتی است. صرف رأی و التزام او به این که به رأی و نظر عرض به حضور شما مفتی و مجتهد عمل بکنه، این موجب صدق عنوان تقلید نمیشه. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیلی است که محقق اصفهانی ذکر کردن. این دلیل اول رو اگر بخوایم براش مثلا عنوانی قرار بدیم میشه سیره عقلا. دلیل اول، دلیل اول همون سیره و روش عقلاست که اگر ما به سیره عقلایی نگاه بکنیم، سیره عقلا بر این قرار گرفته که عرض به حضور شما جایی کسی را مقلد می دانند که متابعت و پیروی عملی داشته باشه. اما دلیل دوم حکم عقل. مرحوم محقق اصفهانی می فرماید به مقتضای حکم عقل انسان باید در مقام امتثال استناد به حجت یا کسی که حجت براش قائم شده داشته باشد. یعنی امتثال و عمل به تکالیف شرعیه که از طرف خداوند بر ما واجب شده، بدون اینکه انسان خودش حجت رو تحصیل بکند یا از کسی که حجت رو تحصیل کرده بپرسه، این محل اشکال. بله، من هنوز دلیل رو تموم نکردم. تو این دلیل حرف دارید؟ خب بذارید این دلیل کامل بشه، بعد اون اگر به جایش اشکالی دارید بفرمایید. ما تازه هنوز شروع کردیم به اصطلاح بیان دلیل. ما قبلا هم این رو بحث کردیم که انسان علم اجمالی دارد به وجود تکالیف. این که این علم اجمالی چگونه پیدا میشه رو توضیح دادیم. تا این تکالیف رو هم نشناسه و امتثال نکنه، مسلماً نسبت به اون علم اجمالی ثابت شده فراغ ذمه پیدا نمی کنه. و طرق ثلاثه اجتهاد، تقلید و احتیاط برای این جهت که حصول مؤمن از عقاب می کنند معرفی شدن. گفتیم ما علم اجمالی داریم، تکالیفی داریم، این تکالیف را باید عمل بکنیم و طرقی که می تواند مؤمن از عقاب باشد یکی از این سراح اجتهاد، تقلید یا احتیاط. خب تقلید یکی از طرق سگانه محصل مؤمن از عقابه. حالا اگر تقلید عبارت از عمل نباشد، آیا تکالیف معلومه بالاجمال امتثال خواهد شد یا نه؟ آیا با صرف التزام قلبی مؤمن از عقاب حاصل می شود یا نه؟ آیا همین که انسان بره فتوای یک مجتهدی رو یاد بگیره، رساله یک مرجعی را اخذ بکنه، یا در قلبش ملتزم بشود به این که من میخواهم به نظر این آقا عمل کنم، آیا با صرف التزام قلبی، به صرف اخذ رساله، به صرف تعلم فتوای یک مجتهد و مفتی مؤمن از عقاب حاصل میشود یا نه؟ مسلمن نه. خب این نشون میده تقلید به عنوان یک طریق محصل مؤمن از عقاب عبارت است از عمل، و این مقتضای حکم عقله. عقل اقتضا میکند که به اصطلاح حکم عقل این است که در مقام امتثال انسان باید یا خودش حجت داشته باشه یا حداقل رجوع بکنه به کسی که حجتی برای او قائم شده، و غیر از این باشه این امتثال نخواهد. خب حالا شما بفرمایید این بحثتون چیه؟ فرمایشتون کاملا درست. اجمالش حالا اشکالی هم که ما داریم همینه که عرض میکنیم، ما همطور که فرمودن این دلیل به نظر ما محل اشکال. ببینید این که ما میگیم مکلف در مقام امتثال باید عملش مستند به حجت یا من له الحجه باشه، این تردیدی درش نیست، این بحث رو ما قبول داریم. عمل انسان باید استناد داشته باشه به حجت یا من له الحجه، چون اگر بدون استناد عمل بکند عملش مؤمن از عقاب نخواهد بود و اون علم اجمالی باقی میمونه و اون اصل اشتغال یقه او را میگیره، فراغ ذمه پیدا نمی کنه. این درش هیچ تردیدی نیست. اما این اثبات نمی کند که حقیقت تقلید عمل است. لازمه این حکم عقلی این نیست که حقیقت تقلید عمل باشه، چون در معنای تقلید این خصوصیت نیامده که مؤمن از عقاب باشه. ببینید مسلماً عمل انسان که مستند به حجت باشه این مؤمن از عقابه، اما چه بسا کسی بیاد بگوید عمل مستند به تقلید مؤمن از عقابه. عملی که از روی تقلید واقع بشه مؤمن از عقابه. لقائل ان یقول که لازمه این سخن شما، خب لقائل ان یقول که ما مدعی هستیم، کما این که قائل به این که تقلید عبارت از التزامه، اینو میگه، میگه ما هم قبول داریم عمل انسان باید مستند باشه، ما هم قبول داریم که باید انسان کاری بکنه که مؤمن از عقاب براش پیدا بشه، در مقام عمل و امتثال باید این چنین باشه. اما کی گفته این خودش نمیتواند مستند به چیزی باشد که اون تقلید است. دلات فرمودید لذا ما استمداد میکنیم از معنای اجتهاد. خب مگر اجتهاد به عنوان یکی از طرق سگانه مؤمن از عقاب معرفی نشد؟ بله، خود مستدل در استدلالش گفت به هر حال انسان باید برای اینکه از این علم اجمالی رها بشه یا اجتهادن یا تقلیدن یا احتیاطن تکالیفش رو عمل بکنه. خب یکی از طرق سگانه اجتهاده. اجتهاد به عنوان یک راه محصل مؤمن از عقاب معرفی شد. حالا سؤال ما اینه، آیا کسی که اجتهاد میکند و استنباط حکم شرعی میکنه آیا لزوماً عمل بر طبق اجتهادم داره؟ شما که میگید اجتهاد یک راهه، نظر به استنباط حکم دارید یا نظر به عمل مجتهد؟ مسلماً اونجا به عمل مجتهد کار ندارید. ممکنه یه مجتهدی نظری را بده اصلا خودش هم عملم نکنه، ممکنه عمل بکنه ممکنه نکنه. شما عمل مجتهد را به عنوان محصل مؤمن از عقاب معرفی میکنید یا خود اجتهاد رو؟ بحث در حقیقت اجتهاد ها. ببینید ما میخوایم ببینیم حقیقت اجتهاد چیه. حقیقت اجتهاد آیا استنباط مجتهد یا عمل مجتهد؟ بالاخره اجتهاد در عرض تقلیده. لذا صرف این که امتثال و عمل در صورتی مؤمن از عقاب است که خودش عبارت از تقلید باشه، این حرف درست نیست. ما در اجتهاد میگیم شما اجتهاد رو هم مؤمن از عقاب میدونید، اما اونجا نظر به عمل مجتهد ندارید، نظر به اصل استنباط و اجتهاد اون شخص مجتهد دارید. لذا به نظر ما این دلیل مرحوم محقق اصفهانی قابل قبول نیست. یعنی به مقتضای حکم عقل نمیتونیم بگیم تقلید عبارت است از خود عمل. قبول داری؟ جرأت داری بگو قبول ندارم. عمل یا التزام؟
آره. عمل یا التزام. خب ما چی این من مقدمیه از اون شما اثبات رو میگم یکا این تقلیم عمله
بعد نه 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 اینجوری نمیگیم. اما نمیگه تقلید عمله. این اصلا صرف نظر است. در استدلال میگه این میگه انسان باید امتثال بکنه یا نه، انسان باید عمل بکنه یا نه. خب این اولا این پله پله این ربطی نداره به این که شما بیاد بگید خب همون دلیل عین مدعاست. انسان باید امتثال بکنه یا نه؟ خب امتثالش باید مستند به یه حجت باشه یا نه؟ اینا مسلمه، برای که همجوری که نمیتونه عمل بکنه. حالا حجت یا استنباط خودشه یا پیروی از دیگری. خب پس در مقام امتثال عقل ما میگه باید امتثال تو چی باشد؟
یا اجتهاد
سلوارتی امتثال تو. حالا اجتهادو که میذاریم کنار، یکی از مواردی که حالا
تو بحث ما هم هست همینه. عقل میگه امتثال تو باید تقلیدی باشن، مستدل اینو میگه، میگه امتثال تو وقتی ثابت شد امتثال باید بکنی، وقتی ثابت شد امتثال مستند به حجت باید باشه، وقتی ثابت شد حجت لازم نیست خودت تحصیل کنی، اگه دیگری هم تحصیل کنه تو به او رجوع بکنی کافیه، پس مستدل میخواد نتیجه بگیرن که چی؟ که عقل ما میگوید امتثال باید تقلیدی باشد، عمل که مربوط به امتثاله این عمل تقلیدی باشد. یعنی چی؟ یعنی خود این عمل تقلیده. این مستدل اینو میخواست بگید ما اشکال کردیم؟ نه اینجور نیست. مسلم امتثال عمله دیگه.
نه با ما بحث داری میشه آیا تقلید امتثال هست یا اتضاع؟
نه از ادامهش داره استفاده میکنه، نه اینکه از اول بیاد بگه امتثال. میگه این سه تا مطلب که من گفتم کنار هم بذارید، میگه نتیجهش اینه که تقلید عبارت از امتثال باشه، نه اینکه از اول بیاد بگه تقلید امتثاله. میگه ما امتثال باید بکنیم یا نه، امتثالمون مستند به حجت باشه یا نه، این حجت دیگری میتونه باشه یا نه. عقل ما اینو میگه، میگه خب معنای امتثال مستند به حجتی که دیگری برای انسان تحصیل میکنه این یعنی تقلید. تقلید یعنی چی؟
تقلید یعنی همون که این دسته تو نظرش بیشون داره امتثال عمله. همون داره که ما باید این چیزی رو امتثال کنیم، ترجمه
کنید
این
مستقاله
ما یا باید مستقاله
به ذریعه
باشه یا
مستقاله
به
چیزی
باشه که
هستی
که
مدره
به
اصطلاح
برخواه.
خب بله، نه 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 اصلا از اول اینو نمیگه. ببینید از اول که کن ما مستقاله نه خیلی نه اجازه بید. از اول میگه ما باید امتثال بکنیم یا نه. خب کجا میگه باید مستقاله باشیم یا مقلده؟ در این جمله اولا. خیلی خوب، چرا ما باید امتثال بکنیم؟ چون علم اجمالی داریم، تکالیف به عهده ماست. این چه ربطی به تقلید داره؟
نه ایشون میخواد بگه ما برنامه باید امتثال بکنیم نه
اعتراض داشته باشیم. نه نشد. این امتثال باید بکنیم یا نه، این کجا داره حرف از تقلید و التزام و عمل میزنه؟ میگه عقل ما به ما میگه شما باید تکالیفتون رو امتثال کنید. خب حالا کار نداریم چجوری ها، شما یه تکالیفی داری باید انجام بدی، اما این چجوری اینو انجام بدی؟ امتثالت چجوری باشه؟ همینجوری یا مستند به یه حجت؟
ما در اینکه
مثلا چه امتثال باید باشه هیچ
با شما اختلافی نداره.
ایشون هم داره همینو میگه. شما اگه هم ببینید فکر میکنم همون اشکاله، همونی که اول گفتی همونه، چیزی تازه ای نداری، همون حرف من از که همون درست و اشکال هم ما بیان کردیم، اما این دیگه من نکته دیگه غیر از اون چیزی که اول شما گفتی چیز دیگه. خب همون اگر همونه بسیار خوب، ما اول هم حرف کردیم گفتیم فرمایشتون درسته به جا هم هست، این اشکال به محقق اصفهانی هم باره. اما دلیل سوم، البته حالا تعبیر به دلیل یه مقدار مسامحی است، این رو ما میتونیم به عنوان شاهد ذکر بکنیم و اون تناسب این قول با معنای لغوی تقلیده. این که ما تقلید را عبارت از عمل بدانیم، این با معنای لغوی تقلید سازگار داره. خود تناسب معنای لغوی با معنای اصطلاحی و حقیقت تقلید در مثلا یک علم خاصی در علم اصول، این خودش شاهدی است بر اینکه این تعریف و این بیان احسن از تعاریف دیگه است. خب چرا میگیم این انسب و نزدیکتر به معنای لغوی، تناسبش بیشتره؟ ببینید، در معنای لغوی تقلید ما گفتیم تقلید یعنی جعل الغیر زاقلاده، همون اول معنا کردیم، یعنی قرار دادن غیر صاحب قلاده. قلاده اون چیزیست که بر گردن میبندن. تقلید الحدی که در حج انجام میدهند به همین معناست، یعنی بر گردن اون حیوانی که میخوان در منا قربانی بکنن میکردن، چیزی رو میآویختن، قلاده ای را قرار میدادن که معلوم باشه این قراره در اونجا هدی و قربانی بشه. دیگه کسی طمع نکنه، نیاد بگه اینو به من بفروش، دیگه حالا بالاخره تکلیفش معلومه. جعل الغیر زاقلاده، تقلید الحدی هم میگن همین معنای لغویه. تقلید یعنی که انسان دیگری را صاحب قلاده بکند. حالا اون دیگری میتونه یک حیوان باشه یا میتونه یک انسان باشه. در مورد خلافت هم اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که در تعابیر آمده قلدها رسول الله علیاً، یعنی قلد خلافت را پیامبر به علی، و عرض کردیم قلد و تقلید دو مفعولیه، یک مفعولش خود قلاده است، مفعول دومش هم اون شخصی است که این قلاده به گردن او آویخته میشه. خب این معنای لغوی تقلید. حالا اگر ما تقلید را به معنای عمل بدانیم، در واقع حقیقت تقلید اینه که مکلف عمل خودش را به گردن مرجع و مفتی و مجتهد می اندازه. اگر ازش سوال بکنن، اگر از یک عامی سوال بکنن چرا این گونه عمل میکنی، چی میگه؟ میگه به من مربوط نیست، آقا اینجوری فرمودن من عمل بکنم. یعنی عمل خودش را، نحوه عملش را، کیفیت عملش را به عهده و ذمه اون مجتهد و مرجع تقلید قرار میدهن. خب یعنی چی؟ یعنی اون مفتی و مرجع را زاقلاده قرار میده. وقتی عملش را به عنوان قلاده به گردن مجتهد میندازه، این همون جعل الغیر زاقلاده است. پس چرا میگیم این معنا با معنای لغوی نزدیکتره و مناسبتره؟ چون معنای لغوی تقلید اینه، جعل الغیر زاقلاده. خب این در ما نحنفی هم رعایت شده. وقتی ما میگیم تقلید عمله، این در واقع جعل العمله، یعنی جعل عمل خودش را به ذمه و گردن مرجع تقلید. همون جعل الغیر زاقلاده در مورد به اصطلاح عمل سازگاره، منطبقه. خب اینو ما گفتیم شاهد، نمیگیم دلیل. نه فرمود چون تناسب با معنای لغوی دلیل چیزی نیست که حالا با این گوه، یه چیزی نیست که حالا یه اصطلاح مثلا ممکنه یک اصطلاح موجب این بشه که حالا یه قوتی در این قول مثلا ایجاد بشه از جهادی، چون این همین رو مرحوم شیخ ادعا کرده، شیخ انصاری به عکس ما، به عکس به هر حال مشهور متأخرین معتقده اگر ما تقلید را عبارت از التزام بدانیم خب الاوفق به معناه لغوی دقیقا او مدعیست به این که تقلید اگر مساویه با التزام قلبی باشه بهتره و دلیلش هم یه شاهدش هم اینه که با معنای لغوی تقلید سازگارتره که ما بیایم تقلید را تفسیر به التزام بکنیم. درست عکس اینجا. حالا من نمیدونم چگونه مرحوم شیخ این ادعا رو فرمودن که منم به ایشون اشکال کردن که به چه مناسبت شما میفرمایید تفسیر تقلید به التزام مناسب تره با معنای لغوی. اونجا چی رو داره به گردن غیر میندازه؟ جعل الغیر ذاکلاده. این قلاده چیه؟ قلاده ای که داره به گردن دیگری میگذاره، التزام خودش را به گردن دیگری میگذاره، این که معنا نداره. التزام قلبی خودش را به گردن دیگری میگذاره، این که نمیشه. لذا به نظر میرسد این به عنوان یک شاهد برای این قول قابل قبوله که تفسیر تقلید به معنای عمل انسب و نزدیکتر به معنای لغویش. اینم دلیل سوم. دیگه حالا دلیل چهارم را عرض به حضور شما نمیرسیم چون روز چهارشنبه است. یه روایتی رو بخونیم یه دو سه دقیقه فقط برای اینکه این سنت ترک نشه. روایتی از امیرالمؤمنین در باب مرگ وارد شده است که واقعا تأمل در این روایت و توجه و التفات به مضمون این کلام نورانی و شریف خب برای انسان خیلی سازنده است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید که نفس المرء خطاه الی عجله. نفس‌های انسان، هر نفس انسان گام‌هایی است به سوی عجل. همین دم و بازدم که انسان در هر لحظه ناگزیر از اونه داره انسان رو به مرگ نزدیک میکنه. بالاخره انسان وقتی به سمت یک کاری میخواد بره یه مقصدی داره. قناعت فرمودی این که این مقصد را بخواد بهش برسه با قدم با گام به او میرسه. حالا این یه وقت یه مقصدیست در همین دنیا، به اصطلاح خونه کسی میخواد بره، به شهری میخواد بره، به مراسمی میخواد بره. این مستلزم اینه انسان گام ها و قدم هایی رو برداره به او برسه، یا نه اهداف دیگری که انسان داره، هر کاری که انسان داره برای رسیدن به اون قدم برمیداره، گام برمیداره. حالا این گام ها و قدم های انسان گاهی اختیاریه، یه مقصدی رو در نظر میگیرد برای رسیدن به اون مقصد، یا حالا این مقصد یه مکانه یا یک امر دیگریست، بالاخره برای رسیدن به اون مقصد کارهایی رو میکنه. اما عجل و مرگ یک مقصدیست که گامهای انسان در این مسیر و در راه رسیدن به این مقصد اختیاری نیست. اختیاری به این معنی، بله کسی اگه الان بخواد میتونه نفسهاش رو قطع بکنه، خودکشی بکنه، اما اجتناب ناپذیره. انسان هر نفسی، شما حساب کنید، حالا ما نمیدونیم چند نفس تا آخر عمر باقی مونده، چند گام باقی مونده، ولی واقعا اگر انسان در این کلام نورانی دقت بکنه که هر نفسی، که این هر ثانیه چندین بالاخره دم و بازدم انسان داره، هر دقیقه چندین دم و بازدم داره، یعنی هر دقیقه و هر زمانی داره این هی گام بر می‌داره، قدم بر می‌داره، و این قدمی که بر می‌داره داره او را به اجل نزدیک می‌کنه. این نفس‌ها هیچ وقت باعث تعمیق زندگی و طولانی تر شدن عمر نمیشه. هر چه زمان میگذره عمر انسان کوتاه‌تر میشه. کسی با زندگی کردن بیشتر عمرش طولانی تر نمیشه. نفس المرء خطاه الی اجله، نفس انسان گام‌های اوست به سوی مرگ. واقعا انسان این که حالا توصیه نبی مکرم اسلام اهل بیت علیهم السلام، آیات قرآنی، سفارش بزرگان به این که انسان یاد مرگ باشه، یاد معاد باشه، این خیلی برای انسان سازنده است. از هر جهت، از جهت تحصیل اعمال صالحه، از جهت اجتناب از محرمات، اجتناب از کارهای حرام، این عرض به حضور شما انشاءالله خدا به ما توفیق بده که این کار رو بله اینا هم اعتراض کردن دیر شده نیست که انشاءالله حالا همیشه یاد مرگ باشیم. الحمدلله رب العالمین.